در ارتباط با آیه شریفهی که قرائت شد از سوره مبارکه قاف که مورد صحبتمون بود، این جمله خیلی تکرار شد که بعضی از آیات شریفه قرآن گفتیم که غیر از اون چه که استفاده می شود از ظاهر آیه با توجه به قواعد ادبی و عربی، غیر از اون چه که استفاده می شه، تأویل باطن برای بسیاری از آیه های شریفه قرآن هست، چیزی که از این ظاهر به دست نمیاد. گاهیست یک نکته انسان از خود ظاهر در می آورد. گفته میشه اشارات قرآن رو فهمید، لطیفه از لطائف قرآن را فهمید که چون دقتش بیشتر است از دیگران، بررسیش دقیق تر بوده است. به هر صورتی ما متوجه نشدون شما آمده از آقای لگه از میگذن جدی بعد یادم بعده. ما خیلی وقتا هم حالمون جوریه که اگر یک کسی محبت بکنه و خیلی دعا شنان بکنه مرد که اوضاع بار خودمون رو دفن سلواتی مرمت کنه. غیر از اون چه که از این آیه شریفه بر اساس قواعد ادبی عربی به خوبی و عقلا می فهمند، گاهی یکی این نکته هم می فهمه. گفته میشه لطیفه از لطائف این آیه رو فهمید، اشاره از اشارات رو فهمیده. اینا که مربوط به خود این الفاظ میشه، این الفاظ رو کنار هم گذاشته، این آیه و اون آیه رو، بعد یه لطیفه خاصی ازش در آمده بسیار خوب. اینا اسمش تأویل نیست، اسمش بطن نیست. بطن و تأویل وقتیست که این مطلب از این ظاهر عبارت استفاده نمیشه، اون وقت گفته میشه این بطنشه یا تأویلشه. و مکرر گفتیم که کسی نمیتواند بگوید مراد قرآن این است به عنوان بطن، در حالی که هیچ از عبارت استفاده نمیشود، مگر اون کسی که ارتباط خاص و مستقیم با خداوند متعال داره. الا به ذهن کسی هم یه چیزی به هر جهتی تداعی کرده نمیتونه بگه مراد خدا اینه. از کجا میگه مراد خدا اینه؟ از عبارت که در نمیاد که. ولذا گفتیم که بسیاری از این مطالبی که این عرفای اصطلاحی به عنوان تأویل یا بطن میگویند، اینها اشتباه است، مخصوصا اونچه که با اونچه خود قرآن کریم و اونچه وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن مخالف باشه، قیل مشخص که مکرر به گونه‌های مختلف صحبت شده. اون وقت با توجه به این مقدمه که گفتیم، آیه شریفه ای که قرائت شد از سوره مبارکه قاف که چند روزیست همین آیه مورد صحبته، معنای آیه رو گفتیم. اون چه از عبارت استفاده میشه یک روز تشریح شد، ارتباطش با مطالب قبلی، تناسبش با آیات قبلی، اینا صحبت شد. به عنوان تأویل گفتیم که روایات متعددی داریم که این آیه شریفه در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. یکی از اون احادیث مورد صحبت بود که مقدماتش رو میخوندیم، به تناسب مسائلی پیش آمد کرد که هنوز به این آیه و اون چه که سبب شده که این حدیث را بخوانیم در این حدیث شریف نرسیدیم، و این همه جمالش این بود که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از این که معاویه علیه اللعنه بد و بیراه گفته بود به حضرت و سب کرده بود حضرت را و اصحاب حضرت را هم می آزرد و می کش، این مسائل که به حضرت رسید، حضرت هم از جنگ نهروان که برگشته بودن اون وقت خطبه ایراد کردن و در اون خطبه فرمودن اگر نبود آیه ای از آیات شریفه قرآن من این حرفا رو نمی زدم، و اون این که خداوند فرموده است که و اما به نعمت ربک فحدث، یه توضیحات هم توی این نسبت دادیم و تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن که برای من اسمهایی است، اون وقت اسمشون را در تورات در انجیل گفتن، در تورات فرمودن در زبور اسمم چیست، نزد هند اسمم چه چیز است، نزد روم اسم من چیه، نزد فرس اسم من چیه، نزد ترک اسم من چیه، نزد جمع زنج زنجی ها اسم من چیه، نزد کهنه اسم من چیه، و نزد حبشه اسم من چیه، و نزد مادرم اسم من چیه، و نزد زعیری اون کس که دایه من بوده است اسم من چیه، و در عرب اسمم چیست، و نزد پدرم اسمم چیست. حدوداً 15 اسم برای خودشون در اقوام مختلف ملل مختلف و در تورات و انجیل و زبور بیان کردن، که دیروز به مناسبت اسم اول یه حدیث مفصلی رو نسبتا خوندیم، یه وقت گرفته شد گفتیم تتمش برای امروز، همون این اسم رو من نخوندم از بابی که اسم رو یه اسم خاصیست که خوبی که تحقیق بشه از نظر تلفظش چیه، من اون تحقیق رو چون نکردم نخوندم، و اسم به صورت خاصیست معنوس نیست. بعد حضرت فرمودن الا و انی مخصوص فی القرآن به اسماء احذروا ان تغلبوا علیها فتزلوا فی دینکم، فرمودن در قرآن هم برای من اسمهایی است و مراقب باشید که این اسمها در ارتباط با منه، به اشتباه نروید، اسمها در ارتباط با دیگری نیست. اون وقت فرمودن از جمله اینه آیه شریفه کونو مع صادقین یکیشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع صادقین، اهل ایمان تقوا داشته باشید و با صادقین باشید. فرمود اونی که قرآن فرموده با او باشید اون صادق منم، فرمودند که انا ذالک الصادق، این یک. و همچنین آیه شریفه‌ای که اذن مؤذنون، مؤذنی اذان گفت، اعلام کرد، حضرت فرمودن که اون مؤذن هم باز منم، اون مؤذنی که قرآن می فرماید از آن گفت اون منم، و اون مؤذن در این آیه شریفه هست. این آیه که خوندم کنوم از صادقین در سوره توبه و بله آیه 119، این آیه مؤذن سوره اعراف آیه 42، و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنت الله على الظالمين. اون بخشی که بهشتی ها در بهشت جای میگیرن، دوزخی ها در دوزخ جای میگیرن، اون بخش قرآن کریم چنین میفرماید نادا و نادا اصحاب بهشت ندا میکنن در ارتباط با دوزخیان، اعلام میکنن به دوزخیان اون چه که به ما وعده داده بودن که اعتقاداتتون خوب باشه، اخلاقتون خوب باشه، رفتارتون خوب باشه، مؤمن و متقی باشید، نعمتهای فراوان خدا به شما عنایت میکند، ما فهمیدیم که حقه، یافتیم که بله همینطوره. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار انقدر وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. دوزخی ها شما فهمیدید که آنچه گفته شد که اگر بد باشید، منحرف بشید، اعتقادات درست و قبول نکنید، در مسیر جنایت و نادرستی باشید، آتشی میشید، شما فهمیدید که همینطوره؟ اونا میگم بله ما فهمیدیم که این بدبختی هست. قالو نعم، در این وقتی که این جریان ها مشخص می شود، اهل آتش در آتش و اهل بهشت در بهشت و چنین گفتگویی هم بینشون انجام میشه، قرآن می فرماید فأذن مؤذنون، مؤذنی اونجا اعلام می کند، یعنی اعلام می کند، اعلام کنندهی. چی اعلام می کند؟ اعلامش اینه، نه اینکه اذان معمولی که میگیم، نه اعلام میکند، اذان هم اعلامه. چه اعلام میکند؟ اعلام این مؤذن اعلام کننده این است که لعنت خدا بر ستمکاران، ان لعنت الله علی الظالمین. خب این هم این آیه شریفه. اون وقت حضرت امیر علیه السلام میفرماین که قال الله بله و انما المؤذن فی الدنیا والآخره و انا المؤذن فی الدنیا والآخره قال الله عز و جل فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله على الظالمین انا ذلک المؤذن. و مؤذن من پس یک اسمشون هم شد مؤذن در قرآن. و قال اذان من الله و رسوله فانا ذلك الاذان. این آیه که الان خوندیم ان وعدنا که الان عرض شد فهل وجدتم ما وعد ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. این به ذهن زد بد نیست، از جهتی مفید هست براتون عرض کنم که این آیه آیه است که پیغمبر اکرممون در جنگ بدر قرائت کردن که پاسخ خیلی قوی است در جریان این شبهه وهابی ها. این وهابی ها یکی از حرفشون اینه که پیغمبر اکرم فوت شدن رفتن عالم دیگه، ارتباطی بین این عالم و عالم نیست و چیزی ربطی در کار نیست و شما هایی میگید یا رسول الله یا بقیه یا اولیاء خدا رو میکنید، ارتباطی در کار نیست، خیلی مصر بر این و این که این کارتون شرک است. شرک است یکی از پاسخاش اینه که در جنگ بدر اونجا صحیح بخاری نوشته و خیلی از کتب اهل سنت هست که دوباره ممکن فرامون که در جنگ بدر، اون جنگ که باز شجاعت حضرت امیر کاسورت داد و فتح جنگ به وسیله حضرتش و جنگ را پیامبر اکرم غلبه کردن، اون وقت اونجا بعد از 3 شبانه روز که جا به جا کردن کارا و کسانی که کشته شده بودن و برنامه لازم انجام شده بود، حضرت حرکت کردن و حدود 24 نفر از کفار قریش رو انداختن توی چاهی. سر چاه پیغمبر اکرم ایستادن بعد از 3 شبانه روز. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهمیدید که اونچه که خدا وعده داده از حق بود؟ حالا فهمیدید که خبری است؟ شرک شما غلطه، کفر شما غلطه و انحراف بوده است. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اونجا صحیح بخاری نوشته که دومی آمد جلو، دومی آمد جلو گفتش که تکلم اجسادن بلا ارواح. گفت یا رسول الله، با جسدهای بیروح صحبت میکنید؟ اینا که مردن دیگه، تموم شده. خطاب میکنید هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ حالا فهمیدید که اونچه که خداوند فرموده حق است؟ با جسده بیروح حرف بزنید. اون وقت پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، سوگند به خداوند متعالی که جان من در قبضه قدرت اوست، قدرت شنوایی شما زنده ها از این فوت شده های معذب گرفتار کفار قریش، شنید شما، قدرت شنید شما از قدرت شنید این ها بیشتر نیست. والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، یعنی اونان خوب میشنون حرفی ما رو، خوب میشنون. این یک دلیل خیلی روشنه که چی؟ که پیغمبر اکرم با این مرده ها که صحبت کردن، پس این میشیندن که صحبت کردن دیگه، مشخصه. ولو مطلب پاسخش خیلی روشنه، از همین السلام علیک ایها النبی که در نماز همه میخورن اونا هم میخونن، پاسخش معلومه. در نماز السلام علیک ایها النبی، دو تا خطاب به پیغمبر میکنیم، السلام علیک پیغمبر اکرم، ایها النبی پیغمبر اکرم. بی خودی که نمیگیم که، معلوم میشه که میفهمن که میگیم که لومنا نظر خطاب کردن. اینجا دیگه خیلی روشنم با قسم پیغمبر اکرم فرمودن که میفهمن. پس اینجوریست که رابطه هست، ارتباط هست. اتفاقا یه دو خیلی به خیر گذاشته مکه، این خیلی سال قبله، شاید این بالغه حدود 20-25 سال قبل باشه، بله. اونجا حالا دقیقا حالا چقدر من خیلی وقت، و من تو مسجد الحرام صبحی بود بدون عبا عمه بودم، با یک پیراهن بودم و داشتم رد می شدم، یکی از این اهل سنت مشغول صحبت بود و جمعی هم جمع بودند و یعنی رو منبره کوتاه نشسته بود و هر چی دلش خواست همینطور که من رد بشم در فوش میده بشیه، فوش در رو تا دوتون شیعه نجس کافر مشرک لعنت الله علیهم، هر چی همینطور میگفت. من دیگه خیلی سخت آمد که رد بشم، گویی از کدن با یکی یزدیم هستن در این حال، گفتیم ببینیم که چی میشه. رفتیم جلو، رفتیم جلو و نشستم، گفتم و ادامه میداد چرا؟ برای اینکه اینا میگن یا رسول الله، خطاب میکنه به پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علی آله و یه چیزی میخوان، یا اولیاء خدا، و این شرکه. این موجب شرک است و نجس هم دو کن. استنلاط چه که گفت، من گفتم یا شیخ لی سوال، دیگه اونجا عربی شکست لبسته چیزی میگفته، یا شیخ لی سوال، اعتنا نکرد. گفتم ایها الاستاذ لی سوال، مثل این که از استاد دادم بهتر خوشش میاد. اینم ایچی وقتی گفتم ایها الاستاذ لی سوال تأمل کرد، گفتم شما گفتید این شرک است و چون خطاب به پیغمبر اکرم و حضرت فوت شدن به اینا موجب شرک است، پس اول مشرک نعوذ بالله خود پیغمبر اکرم هم دیگه عربی شکسته بسن گفت خود پیغمبر اکرم اصلا به خاطری که در جنگ بعد پیغمبر اکرمی کشتوار جمع کردن دو تا انداختن کفار قریش 24 تا و ایستادن و فرمودن هل وجد تو ما وعد امیر، گفتم بعدم اونجا یک جمله گفتیم که بعد اسم آوردم که عمر آمد و گفتش که یک رضی الله عنایم اونجا گفتیم، بعد گفتم که گفتش که اینا آوردن شما با کی حرف میزنین، حضرت فرمود سوگند به پروردگار قدرت شنید اینا از شما کمتر نیست، و پس این رابطه هست. من هیده که گفتم دیگه به خیال خودم خب استدلال خیلی روشن و قوی و این حرفا بود، یک کسی از شخصیت های خود اون جمع آمد زیارت، وقتی اون آمد زیارت ریختم ولی که مردم رو پس و پیش کنن، چنان پس و پیش کردن مردم و هجوم آمد که این از منبر آمد پایین رو و از شما که جمع مردم هم متبرر رو من رفتم دیگه نفهمده چی شد، خیلی به خیر گذاشت حالا معلوم میشه. فرداش من آمدم یکی از روحای تهران من شناخته بود، اونم مشرف بود، گفتش که دیروز که اوضاع جلسه به هم خورد تو رفتی، ولی یه 20 دقیقه بعدش اون باز رفت رو منبر رو جمعیت رو جمع کرد، گفت وین السائل، این کی بود که صحبت کرد، تستتاب یستتاب به الا یقتل، توبهش میدیم اگه توبه کرد گرد این رو میکشمش. بودم خیلی به خیلی گذاشت بودم، گفتم خب چی گفت، ما که به خیال خودمون استدلال ما خیلی قوی بود خیلی روشن بود، این صحیح بخاریست و اینم پیغمبر اکرم و پشت جلد صحیح بخاری هم نوشته اصح الکتب بعد القرآن، بعد از قرآن هست همین کتاب صحیح ده. گفت ولی نمیدونم چی کار کرد چی گفت، همینقدر میدونم در جواب تو یک آیه خون که اون آیه درش قطمیر بود. خب میدم خیلی به خیر گذاشته، اون آیه از آیه هایی است که اینا استدلال میکنن برای حرف خودشون و یک کم پاسخ دادنش مشکل، مخصوصا که ما عربی هم که مسلط نبودیم اونجا تو جمع، مطمئن بودم که نمیشد حالش کرد و به خیر گذاشته. آیه رو به فضل خدا صحبت کرده بودیم، کار آیه شده بود و جوابش مشخص بود، اما اونجا نمیشد تو اون جمع حالش کنیم، دوتا یه مگه بودیم باز یه فرصتی رو میشد حالش کرد. این آیه رو خونده بود که حالا دیگه وارد این بحث نمیشم، والذین تدعون من دونه، اگه بر بعضی از رفقا شبه شد بعد خدمتتون هستیم که صحبت شروع کنیم، ولی بازش نمیکنم برای دیانات شفا بشه. والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبوک مثل خبیر. خب اینم به فضل خدای 40 سال قبلش یک جزوه ایم که الان داریم بحث کردیم و منطقه اونجا نمیشد که کارش کرد، گوهی رو خون بودم خیلی به خیلی بوده شده. و اما جواب روشن، یکی از جواب روشن در ارتباط با همین آیه که پیغمبر اکرم عرض کردم خوندم در جنگ بدر، که صاف و صریح و روشن خطاب کردن هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اون وقت اونم گفت که تکلم اجسادا بلا ارواح، پیامبر اکرم هم فرمودن والذی نفسی بیده ما انتم باسمع منهم، اینا خوب خوب میشنون. پس اینجوریست که کاملا ارتباط محفوظه. اینم اسم دوم حضرت، منم صادق در آیه صادقین، منم مؤذن در آیه اذن مؤذنون. سوم، و اذان من الله و رسوله، از اسماء من یکیش اذان است. این آیه در ارتباط با جریان قرائت سوره براءت است که در سوره مبارکه توبه آیه سوم، و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که روز قیامت اذان من الله و رسوله اعلامی است از طرف خداوند و رسول خدا به مردم در روز حج اکبر. چه اعلامی است؟ خدا بیزار است از مشرکین، رسول خدا هم از مشرکین بیزاره. این آیه شریفه که دیگه همه نوشتن که گفته شد به یکی که این آیه رو برود و بخوند و برای به اصطلاح کفار و اینها در موسم، اون وقت جبرئیل آمد که یا رسول الله این سوره براءت را کسی میتواند در موسم بخواند برای مشرکین و این اعلام بشود به مشرکین که از تو باشه، نخواند این سوره را برای اونها الا انت، یا خودت یا اون کسی که از توست. و به نتیجه آقا از تعمیر معمول شدن که بروند و این سوره رو بگیرند و خودشون بروند در موسم بخونن، و رفتند و خوندن. و وقتی که اونجا این سوره رو حضرت خوندن، مشرکین در کمال خشم و غضب منتها دیدن امیر المومنین دیگه شمشیرشون هم حضرت در آوردن و اون وقت اعلام کردن بیزاری خدا و پیغمبر را از مشرکین اعلام کردن. این کار منه. و اونجا اسم حضرت شد اذان، اصلا اسمش شد اذان. حج اکبر هم گاهی سوال میشه که یعنی چی حج اکبر. حج اکبر در روایاتمون چند جور که صحبت شده، حالا ببخشید برای این که مثل که کمی جا باشه، سه تا صلوات بفرستید، یکم این طرف دفتش بیارید جا یکم جلوتر، این دست راست جا هستن محمد گاهی هم بشه مثل که تا پا نشید نمیشه که بیاد جلوتر، پس باشید به این جلوتر. الله مصلا علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. این حج اکبر که گفته میشه در روایات هم اشاره شده، یک جهتش این که حج اکبر در مقابل عمره است، یعنی همین حج معمول را که حج تمتع گفته میشه، همین بهش گفته میشه حج اکبر در مقابل عمره، که عمره حج اصغره. این یک معنی دیگرش هم اینه که حجی بود که در اون حج مسلمین و مشرکین همه شرکت داشتن، اون حجی که مسلمین و مشرکین شرکت داشتن آخرین سالی بود که مشرکین شرکت داشتن و این اعلام به اونها شد، لذا گفته شده حج اکبر، یعنی حجی که از نظر اجتماع هم اجتماع مسلمان ها و هم اجتماع مشرکین بود، لذا گفته شده حج اکبر. اون وقت یکی از اسامی حضرت هم در ارتباط با این آیه شریفه است و این عملی که انجام دادن، اسم من فرمود اذان است و قال و اذان من الله و رسوله فانا ذلک الاذان، منم اون اذان، و انا المحسن به قول الله عز و جل ان الله لمع المحسنین، اون آیه شریفه ای که در سوره مبارکه عنکبوت هست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، فرمود انا المحسن، تعویل این آیه منم. حالا رسیدیم به آیه مربوط به سوره قاف، و انا ذو القلب فیقول الله ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، که به مناسبت این آیه در سوره مبارکه قاف گفتیم که روایاتی داریم که تعویل این آیه مربوط به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، و اون وقت در این بخش از حدیث حضرت فرمودن و انا ذو القلب فیقول الله ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. حالا تتمش هم سریع تر بخونم، و انا الذاکر یقول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. این آیه شریفه ای که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حضرت فرمودن اون ذاکر در همه وقت، در قیام و قعود و همه اوقات خدا را، اون منم، منم اون ذاکر. و انا الذاکر یقول الله عز و جل، که آیه رو قرائت کردم، و نحن اصحاب الاعراف، منم و عموی من و برادر من و ابن عم من، ما این اعرافی که در آیه اعراف آمده و سوگن یاد کردن، والله فالق الحب و النوا، سوگن به خدایی که خداوند متعال گیاه را می رویاند و آثار قدرتش عجیب، لا یلج النار لنا محب و لا یدخل الجنه لنا مبغض، هیچ کس که بغض ما در دل او باشد وارد بهش نمیشه، و اون کس که دوستی ما هم در دل اوست نجات از آتش پیدا میکنه. و این آیه رو خوندن و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اون جمعی که از اعراف هستن بدار میشناسن، خوبا رو میشناسن، اون مرکز فاصل بین بهشت و دوزخ که اعراف نامیده میشه، ما اونجا هستیم، بهشتیا دوزخیا رو ما میشناسیم، بهشتیا ما دستور میدیم وارد بهشت، دوزخیا وارد جهنم بشون، و اونها من و عم من و اخی و ابن عمی این موقعیت رو داریم. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. باز آیه شریفه دیگری که قرآن می فرماید ما این انسان را آفریدیم تا اونجا که این انسان بین انسان و انسانها نسبت و دامادی انجام می گیرد، این سحری که در این آیه است تعبیرش منم که داماد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و انا الصهر یقول الله عز و جل و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا و صهرا، و انا الاذن در قرآن شریف که هست و تهیه ها اذنون واعیه، اون گوش شنوای همه حقایق، اون منم. یقول الله عز و جل و تهیه ها اذنون واعیه، و انا سرم لرسول الله یقول الله عز و جل رجلا و رجلا سرما لرجل، باز تعبیرش مربوط به منم، منم که سرم پیغمبر اکرمم. اون وقت بعد آقا فرمودن و من ولدی مهدی و هذه الامه، بعد هم فرمودن که بله من کسی هستم که مایه آزمایش و امتحانم، من کسی هستم که هر کس بغض من رو داشته باشه منافق، اون کس که دوست من باشد مؤمن. هازا عهد النبی الامی الی انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق و انا صاحب لواء رسول الله، منم که صاحب پرچم پیغمبر اکرم هستم فی الدنیا و الاخره، و رسول الله فرتی و انا فرت و شیعتی، پیامبر اکرم جلودار منند و به سوی همه حقایق مرا راه نمایند و من جلودار شیعیانم هستم، و رسول الله فرتی، فرتی همون جلودار به سوی حقایق اینجا مقصوده، و انا فرت و شیعتی. بعدم فرمودن برای شیعیان ماست خوبی ها، بهشت، نعمت های بهشتی. در پایان بیانشون هم فرمودن که علاوه انهو بلغنی ان معاویه سب بنی، معاویه سب کرده مرا، دشنام داده من، بعد نفرینش کردن، اللهم مشدد وطعته علیه، غضبت را بر او پروردگارا شدید کن، و انزل اللعنت علی المستحق، اون که لعنت کرده بود لعنت را بر مستحقش وارد بساز، یا رب العالمین، رب اسماعیل و باعث ابراهیم، انک حمید مجید. اون وقت نوشتن که حضرت از منبر پایین آمدن، فما آد الی حتی قتله ابن ملجم، یه حضرت بر اون منبر سخنی نگفتن تا وقتی که به شهادت رسیدن. حالا یک حدیث دیگر هم باز راجع به همین آیه هست که دیگه اینم حالی که خونده به حدیثش اینم خونده باشم، دیگه از این آیه بگذاریم، انشاءالله از فردا تتمه سوره رو بتونیم صحبت کرده باشیم. این حدیث هم کم و بیش شنیدید و توش طبعا تو این شنیدتون یه سوال و جوابی پیش میاد، من بیشتر میکنم برای که اون سوال و جواب یه توضیحی که به ذهنم میاد براتون عرض کرده باشم. پس باز داریم چکار بکنیم؟ حدیثی در ارتباط با همین آیه شریفه قلبی که در سوره مبارکه قاف هست، در ارتباط با همین آیه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب که تعویلش آقا هست امیرن، یه حدیث دیگه غیر از این حدیثی که خوندیم که در این تفسیر کنز از شرح الآیات الباهره نقل میکنن، جا فی تعویلی حدیث لطیف، یه حدیث لطیفی رسیده، و خبرون ظریف، چون میگه خبر، خبر ظریفیست، خبر لطیفیست. چیه اون؟ و هو ما نقله ابن شهرآشوب فی کتابی مرفوعا عن رجاله عن ابن عباس انه قال اهدا رجل الی رسول الله، یه مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، دو تا شتر خیلی چاقچله آورد، دو تا شتر آورد آورد خدمت پیغمبر اکرم، عظیمتین سمینتین. حضرت هم فرمودن که هر کس تو شما دو رکعت نماز بخونه حواسش به دیگه نباشه، یکی از شطور مالو، شطور هم شطور خوب بود. فقال للصحابه هل فیکم احد یصلی رکعتین به وضوء هما و قیام هما و رکوع هما و سجود هما و خشوع هما ولم یهتم فیها بشیء من امر الدنیا ولا یحدث قلبه به فکر الدنیا، کیست از شما که شروع کنه از وضوء گرفتنش تا بعد که نماز میخونه، نماز تموم میکنه دو رکعت، فکر دنیا نکنه، حواسش تو چک و صفتن نره، حواسش تو کاراش نره، تو درس و بازش نره، تو کاری مختلفش نره، فقط در مسیر خدا باشه. حواس دنیوی، فکر دنیوی نیاد به ذهنش. کیست که این کار رو بکنه؟ فقال لصحابه هل فیکم احد یصلی رکعتین به وضوح ما کذا و کذا که ولا یحدث قلبه به فکر دنیا. اگه کسی اینجور باشه، اهدی الیه اهدا هاتین ناقتین، یکی از این دو ناقه رو من بهش میدم. فقالها مرتن و مرتن و ثلاثن، حضرت یه بار گفتن، دو بار گفتن، سه بار گفتن، کسی نگفت که ما میتونیم، چون خب مشکل هم هست دیگه. یه کسی میگفت خدا رحمت کنه از بسکار بود، میگفت واسه این نماز این میگه صحبت خیلی وقت خدا رحمت کرده، میگفت دیگه همطور الله اکبر نماز هم جماعت بود، نماز جماعت هم دیگه معموم به حساب جمعیت و امام دیگه رو گوشه اشتباه نمی کنه دیگه، خود جماعت رو گوه اول نماز دکت اول دوم سوم تا آخر. میگو الله اکبر گفتم، رفتم تو بازار، رفتم تو بازار یه وقت میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد اون میگو خدا رحمت کنه خوش به حالش، گفت که محکم زدم به صورتم که آیه تو نماز خوندیم، فکر نماز تو نماز، گفتم خوش به حال شما که گاهی همین جو آدم نماز بکنه مثل که طلبکارم هست از خدا، طلبکارم از پناه خدا از کم معرفتی. بله یه کسی بخوانه نماز رو اینجور، این یکی از دناغه مال او. سه مرده پیغمبر اکرم فرمودن کسی چیزی نگفت. خیلی جاها میشد که پیغمبر اکرم نیست، هی میگفتن کسی حرف نمیزد، هی میگفتن چشم تو جنگ خیبر اون که خندق بود، جنگ خندق بود، جنگ عجیب بود دیگه، همه احزاب دست به دست هم کرده داده نامدن و مسلمان هم کاملا در وحشت خندق کندن، اما عمل ابن عبدود که زارن عبدود باشه، این بود چند نفری شجاع بود خیلی قوی بود، این گشتن اطراف خندق را افتادن، یک را باریک پیدا کردن آمدن تو خندق، از تو خندق هم باز از این ونی را باریک پیدا کردن زمین بالا آمدن تو صحنه‌ای که پیغمبر اکرم تو صحنه بود آمده بود، اونجا آمدن و داد زد، اسبشو میچرخند و داد میزد و میگفت شما که میگید که بیاد به جنگ من، کسی حاضر نبود، آخرش گفت صدای من داره میگیره، شما که میگید کشته بشید بهشت میروید، ما رو بکشید ما به جهنم میرید، پس بیاد یا ما به جهنم میرید یا شما بهشت میرید، چرا نمیایید؟ هیچ که تکون نمیخورد، در تاریخ نوشتن کن علا رؤوس هم و تیر، مثل اینکه رو سر اصحاب یه پرنده نشسته میخوان برنخیزه، تکون نمیخورد نبیتون، به قول من دیگه بگم چشمی نگاه میکردن تکون نمیخورد. فقط در این بین وقت اون داد میزد آه استمید میگفتن که یا رسول الله آماده هر دفت و بودن بشین، مرتبه دوم داد زد اصفشو میچرکم بشین ندیکم، مرتبه سوم بشین ندیکم، مرتبه چهارم از نمیر بودن آماده بودن دیگه قوم سین که وقتی هم گرفتن پیغمبر اکرم فرمودن تمام کفر در مقابل تمام ایمان استاده، و به قول اون آقای شیخ عذری که مرحوم صاحب جواهر میگن دوست دارم جواهرم اون کتاب عظیم فقهی در پرونده او باشه، این اشعارش مال من باشه، وقت اون وقتی به حضرت امیر میرسه تو اشعارش تو این قسمت میگه قائلا مالها سوا و کفیلون حاضهی زمتون علیه وفاها، این دینیست که تنها من میتونم ادا کنم، این دیگران نمیتونم ادا کنم، و حضرت پریدن به طرف او آدم پیشنهاد کردن بهش که منظوری که سه بار پیغمبر اکرم فرمودنش که اصلا بود و حضرت امیر وقت باشدن تطمیرش هم اجبارا اینه که بعد حضرت یه پیشنهاد بهش کردن، اون تا حضرت رو دید فهمید از تعمیران دیگه شجاعت حضرت شنیده بود، تو دلش ترسش گرفت اما نمیخواست ابراز کنه، گفت من با پدرت آشنا بودم، حیفم میاد تو رو بکشم و شما برو کسیه بیاد، حضرت فهمید اما من حیفم نمیاد تو رو بکشم، فرشته تو رو بکشم، و اما شنیدم که پیشنهاداتی که به تو بشه از تو پیشنهاد یکیش قبول نکنه حتی، و با همینطوره فرمودن یک پیشنهاد اینه که قبول کن که مسلمون بشی. گفت هرگز ابدا. فرمودن که خب برگرد، جنگ انجام نشه، تو برگردی ما هم برمیگردیم، جنگ انجام نشه. گفت این هم قبول میکنم، زنهای اقوام و قبیله هم اونا چی خواهند گفت؟ من از تو میدون جنگ برگردم، این هم نمیشه. گفتم خب بس مهم به جنگی. گفت بله. گفتم بله اسبت پیاده شد. یه فکر کرد گفت باش، میگرد اسب پیاده شد، یه چیز زد به صورت اسبش، اسبش یه نفر برتر و شبه فراری و به هم بیچیدن. نوشتن گرد و قباری شد که هیچ کس دیده نمیشه، نه آه از تعمیر مردم شدن نه امر ابن عبدالله. خیلی قدیب بود، خیلی عجب بود. گرد و قبار و گرد و قبار و در بین این گرد و قبار یک وقت شنیدن الله اکبر. تا شنیدن الله اکبر فهمیدن که آقا از تعمیر دست به کار شدن. و گرد و قبار که نشست دیدن که حضرت روی سینه امر ابن عبدالله نشستن. و در این جریان بوده که پیغمبر اکرم هی سه بار، موارد دیگه هم بوده که هی میگفتن هیچ کس آمادگی نداشته، آقا از تعمیر بودن. اینجا بعد از اینکه سه بار پیغمبر اکرم فرمودن فلم میجب و احد من اصحابه فقام الیها امیر المؤمنین علیه السلام، آقا از تعمیر پاشدن. گفتن حالا من میگم که میکنم میگذره. فقال انا یا رسول الله، من انجام میدم. اصلی رکعتین و کبر و تکبیر تل اولا الا ان اسلم منها لا احدث و نفسی به شیء من امر دنیا. من شروع میکنم تا آخر نماز هیچم دنیا تو ذهنم نیاد. فقال یا علی صلی، فرمودن باشه. قال فکبر امیر المؤمنین علیه السلام و دخل فی الصلاه فلما سلم من الرکعتین، اون وقت حضرت امیر نماز خوندن، فلما سلم من الرکعتین هبت جبرئیل علی النبی صلی الله علیه و آله، جبرئیل نازل شد بر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. گفتش یا رسول الله، خداوند سلام میرساند و میگوید ان الله یقرأک السلام و یقول لک اعطه احدا الناقتین، یکی از دو ناقه رو طبق قرار بدید به حضرت امیر. پیغمبر اکرم خب اینجا دیگه از اون علم غیبشون خواستن استفاده بکنن. پیغمبر اکرم فرمودن که جبرئیل، من شرط کرده بودم هیچ فکری نکنه، اینجا تو وقت تشهدش علی علیه السلام یه فکری کرده. پیغمبر اکرم فرمودن که انا شارت تو الا ان یصلی رکعتین لا یحدث فیها نفسه به شیء من امر الدنیا ان اعطی او احدا ناقتین و انه جلس فی التشهد فتفکر فی نفسه ایهما یأخذ. وقتی به تشهد رسیدن آخر نماز بود، فکر کردن که کدوم از این ناقه ها رو بردارن. پس بنابراین شرط ما باز عملی نشده. این عمدن خوندم برای که حدیث حتما گوش نگه وقتی خورده این سوال جواب پیش میاد، این سوال جواب شد کمه که عرض کرده باشم. فقال جبرئیل، جبرئیل گفت بله همینطوره، درست فهمیدین این فکر آمده ان الله یقرأک السلام و یقول لک تفکر ایهما یأخذ اسمنهما فینهرها فی سبیل الله و یتصدق بها لوجه الله. فکر کردن کدوم چاختره انتخاب کنند در راه خدا فدیه بدهند و بکشند و قربانی رو به فقرا بدهند. پس باز فکر خدایی بوده، فکر دنیایی نبوده. و کان تفکره لله لا لنفسه ولا للدنیا، برای خودشون برای دنیا نبوده. پیغمبرم گفتم درست بود و بعد داره که مثل که هر دو رو داده باشن به حضرت. در هر حال بله، حالا میخوام برسیم به آیه مربوط به سوره قاف کجوره. فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله گریه شون گرفت حضرت از این جریان و هر دو ناقه رو دادن به حضرت امیر. حضرت امیر هم هر دو ناقه رو نهر کردن، تصدق دادن در راه خدا. فانزل الله فیه ان فی ذلک لذکرا لمن له لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این آیه که میخوندیم اون وقت، این آیه اون وقت به این صورت در ارتباط با این جریان نازل شده. این سوال جواب که پیش میاد اینه که خب این چطور میشه پیغمبر اونجور بفرمان اینجور بشه؟ این گاهی این سوال و جواب های اینجوری پیش میاد تا مطلب بیشتر رو بیاد، تا مطلب رو بیاد بیشتر روشن بشه، بیشتر هدفی که مقصود است مشخص بشه. عظمت مولا، اخلاص مولا، توجه مولا به حضرت حق. گاهی این گفتگوها در این سطح، حالا این که یک گفتگوی معمولی بود، تو قرآن گاهی از این شدیدتره. در جریان داستان حضرت موسی و حضرت هارون، هر دو پیامبر، حضرت موسی رفتن برای مناجات و 30 شب و 40 شب شد و برگشتند و جمع شدن گوساله پرست. گوساله پرست حضرت موسی عصبانی شده، سر حضرت هارون گرفت کشید به طرف خودش. این چه وضعیست؟ چرا اینا گوساله پرست شدن؟ چرا گوساله پرست شدن اینا؟ ایشان گفتن که یابنم این نصیب بودن بکشن، من حریفشون نشدم. گفتم حریفشون نشدم، گوساله پرست شدن. با هم این گفتگو در این سطح کشیدن سر حضرت هارون انجام میشه. چرا؟ معلوم بشه چقدر کار زشته که دیگه یک کسی بعد مثل ابن عربی نیاد که آمد متاسفانه اینجور عمل شده که همچین چیزی گفتنش. باز ابن عربی مجددین که من میگم ابن عربی تو فصوص داره که حضرت موسی یک کار کرد سر از هارون کشید، گفت چرا نذاشتی گذاره بمرسته؟ عجیب به پناه خدا. وقت از معارف فن فعلی هم شرح زده تو کتابی صفحه 514 کسی بخواد نگاه بکنه، وقت اونجا اضافه هم کرده این ده به اضافه که بله این حرفا درسته، به عوام مردم بگید که بت نپرستن و الا خلاص خیلی مشکلی نداره. چرا؟ لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. چون عارف حق را در همه چیز میبینه که بله درسته، بله که عین هر چیز میبیند، عین هر چیز میبیند. خیر این حرفا نیست، عکس دعوا میکنه حضرت موسی. باطنش هم که هر دو پیغمبر هم دو معلومه وضعشون چیه، اما چرا این کاری میکنه؟ تا معلوم بشه چقدر این کار زشته. بعدم توبه شون این شده، خداوند میفهمد توبتون اینه که عمو بکشید، برادر برادر بکشه، پدر پسر بکشه، پسر پدر بکشه، عمو بکشید. اینقدر کار زشت و زشت و زشت و صاف گفته بشه که بله و کان عتب موسی اخاه هارون لانکاره عبادت العجل، چون عبادت عجل را منکر شده است. حضرت موسی دعواش کرد که چرا منکر شدی؟ بلکه این چه این است که لان العارف جرى الحق فی کل شی بل یا لا اله الا الله. من دیگه معمولا جز لا اله الا الله گفتن و ابطال کار دیگه ندارم، یک پس پیشوند و پسوند حرف من نداره، ولی خیلی لا اله الا الله واقعا جای تاسف. خب حالا چی شد؟ پس میگفتیم که این گفتگو هم که اینجا انجام شده، این برای اینه که در همین حد از گفتگو به خاطر اینه که این مطلب بیشتر بروز کنه و این خصوصیت اخلاص امیر المؤمنین علی علیه السلام، همون اخلاصی که اون وقت همه جا مطرح بوده، اون اخلاصی که چون این اخلاص مطرح است چون این اخلاص کیفیتش بی نظیر است، اون وقت میبینید که چند تا گرده نان دادن، چند تا گرده نان، هفت آیه نازل میشه که چی چند تا گرده نان دادن، چند تا نانی که ارزشی نداشته، اخلاصش ارزش داره. و این چیزی میشه که در ارتباط با اون آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آری بخ سنون را هفته های خاص او راست، چو در سر عطا اخلاص او راست، سنون را هفته های خاص او راست. نه هفته هایی که من گفتم از اول تا آخر شمرده بشه، ظاهران همون هفته هایی بشه. اینه یک دنیا اخلاص. اینه که عزیزان، این دیگه میبخشید معطلتون بکنم، سعی کنیم که این درس رو جدی از این معلم های هستی بگیریم. اخلاص، این همیشه تو کارمون یک انداز برانداز بکنیم، اون جایی که خدا تو کار نیست هر چی هست ولش کنیم، چون زحمت بی خاصیت، کمم که هست اخلاص هست انجام بده، چون اون کم پیش خدا ارزش داره. و لذا افراد دقیق زیرک تو نیتشون خیلی کار میکنن، تو نیتشون کار میکنن که اخلاص بشه. نماز اخلاص، انفاق اخلاص، کاری اجتماعی اخلاص، کاری فردی اخلاص، سعی در این که کار برای او باشه، انگیزه خدا باشه، انگیزه خدا. مشکل هست، ولی به حول قوه پروردگار وقتی انسان به خدا تکیه بکند، از خدا بخواد که خدا مونده هم کار مشکله، تو کمک کن، خدا چنان کمک میکنه که اون وقت بی اخلاصی براش مشکل میشه. از اون طرف قضیه اون چنان میشود که مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محدث قمی نوشتن، مرحوم محدث قمی در این کتابشون نوشتن، کتابی که در مشهد چون نوشتن، اون وقت اسمی هم در ارتباط با مشهد روش گذاشتن، اونجا نوشتن که وقتی تمام علماء نجف اتفاق کردن که مرحوم میرزا شیرازی مرجع بشه، همه گفتن آه شما هستید. و وقتی این اتفاق شد، جرت دموعه علا خده، اشکاشون دو صورتشون جاری شد، گفتن به خدا قسم فکر نمی کردم اینجور گرفتار بشم، گرفتار این مسئولیت بشم. عجیبه. یه وقت حالا من ممکنه قسم بخورم که یه کسی حرف بزنه، میگم فکر نمی کردم، خب رفتی ندارم اصلا به این سطح کار مرجعیت. اما ایشانی که همه متفق میشن به این که شما مرجع، ایشون میگه والله فکر نمی کردم به این گرفتاری مسئولیت مرجعیت گرفتار بشم، جرت دمو او علا خده. چه عجیبه، تا اینجا آدم پیش میاد دیگه، موفق میشه، از خدا که کمک بگیره خداوند عنایت میکنه. یعنی که دو کارمون اگه میخوام که بهره درست بگیریم، اون اخلاص رو اچه بیشتر در فکرش باشه. خب حالا عرض میکنم که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اخلاصشون اینچنین و انفاقشون اونچنان و بخ همه برنامه ها درس بوده. ما امیدواریم که خداوند متعال عنایت کند به حق خود حضرتش، لطف کنه خداوند متعال، توفیقی رسیدن به اخلاص را به هممون هرچه بهتر مرحمت بفرماید. خب یه عذر میخوام از این که بازم صحبت طول کشید، عرض میکنم که این اخلاص و برای خدا کار کردن تا کجا، اون جایی که دیگه از همه جا به نظر من مطلب مهمتر است، این جمله بی بی زینب علیه السلام که در ارتباط با این حالت میشه، در ارتباط با این مسئله میشه. اون وقتی که مجلس ابن زیاد رو چه جریان پر درد پر رنج مشخص، و تو اون جریان اون وقتی که به زخم زبان شروع کرد، زخم زبان زدن ابن زیاد، حالا بی بی در اون حالتی که هستند و به عنوان اسیر آوردن شنو تو شهر و بعدم تو یک زندانی حدودا در مواطن دور جاشون دادن که به آیم یه تهدیدهای عجیب میکردن، یه نامه یه چیزی پرت میکردن تو زندان، نوشته بود که آماده بشید که همه زنها بچه ها را به زودی میکشن، همه تونه به زودی میکشن، نمینداختن تونه یه بچه ها بیشتر بترسن، زنها بیشتر بترسن. بعد از این جریان ها آوردنشون پیش ابن زیاد و مجلس ابن زیاد، و اون وقت ابن زیاد شروع کرد زخم زبان. اونجا نوشتن که بی بی وقتی وارد شدن جوری با عزیزانشون، این دختر بچه ها که بودن و کسانی که بودن، زنهایی که بودن، حالتی دیگه، آن تعبیر من اینه، نقل من هست، میخواستن ابن زیاد نفهمه ایشان زینب علیه السلام نفهمه. این از ورود، این که همه دارن محبت میکنن، ارادت میبرزن، ادب میکنن، بی بی جلو بیان چنین چنان، او بفهمه که ایشان زینب علیه السلام هست، نه، از قرائن نفهمد که حضرت زینب ایشان هستن، متنکرتن آمدن. اما او برخی فهمید کرد و خطاب کرد به حضرت، نمیدونم اصلا بگم نگم، یا صاحب الزمان. خب خودشون گفتن بزرگواران، من به همون دنیایی که همیشه میگفتم از میکنم، نفرت از دشمنانشون و این که برای دین چقدر زحمت کشیده شده. گفت دیری که خدا با شما چکار کرد، بزرگاتون کشته شدن، بچه هاتون مسیر شدن، شما حاضر شدن. وقت بی بی چی فرق بودن؟ جمله ای فرق بودن به اضافه ای که حضرت زین العابدین تو مجلس یزید مفصل جواب این سوالو دادن. وقت فرق بودن که ما رأیت من الله الا جمیلا، چی میگی تو؟ ما از خدا جز خوبی چیزی ندیدیم. این که میشه؟ این وقتی میشه که اون حالت اخلاص در یک حدیست که همه کار رو که برای خدا کردن، هر چه پیش آمده شاکرم شاکرم. چرا؟ چون برای خدا کردن، برای خدا کردن، عزیزشون از دست رفته باشه، بچه هاشون کشته شدن باشه، باشون به اسارت باشه، ما رأیت من الله، چی میگی تو؟ من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم. یعنی من رنج و ناراحتی و ظلم و ستمهایی که تو کردی که به حساب خدا نمیگذارم، که اینا جنایاتیست که تو انجام دادی. ما ظلم ستمکاران را به حساب پروردگار نمیگذاریم. ما رأیت من الله الا جمیلا، جان به قربانشون. وقت تو اون مجلس بی بی بالاخره طاقت آوردن، طاقت آوردن حرف، اما یک بانو بود نتونست طاقت بیاره، از تو جمع زنها که بود دوان دوان خودش رو رسون سر مقدس آقا امام حسین مقابل ابن زیاد بود، این سر رو بغل گرفت. یکی بود رباب همسر آقا، و حسین فما نسیت حسین قصدت و سنت الاشقیای خیلی درد آور بوده، سر عزیزشون بغل گرفتن، گفتن آقا جان من هرگز فراموشتون نمی کنم، حسینا فما نسیت حسینا. عزیزم هیچ وقت یادم نمیره که لشکر دشمن دورتون گرفته بودم. ای وای قصدت و اسنت الاشقیای یادم نمی رود که نیزه دارا با نیزه می زدم. من که هر هر بیداش می زد کی رو یاد کرده بی بی رو با اما وقتی که دیگه آقا رو زمین افتادن از بدن خون جاریست دشمن احاطه کرده. لا اله الا الله. ای وای وای در همون عالم آقا درس دادن الهی رزن به رزایک و تسلیم الامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. یکی استحسانی حرفو میزد میگفت من به ذهنم میاد یا غیاث المستغیثین که حضرت میگفتن اون زن و بچه تو خیمه هم نظرشون بوده. یعنی خدای عزیزان در این شرایط قرار گرفتن که فریاد همه بلند بود و محمد
زینب زینب